چیز دیگه اگه خونه باشه میبینی میخوابی.
میگم سریع خواستم یه جور کنم به پنجشنبه نکشه. حالا ما حساب کرده بودیم چهارشنبه باشه، پنجشنبه باشه، دو هفته پیش، بعد یه ساعت هم اضافه بذاریم، بعد پنجشنبه تعطیل شد، گفتیم اب نداره پنجشنبه یک ساعت اضافه میذاریم، بعد گفتیم سه شنبه دیگه تمامش میکنیم دیگه، الان یه چهارشنبه رو دیگه دست ما نگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق علیه السلام من نسیه سورة من القرآن مثلت له في سورة حسنة ودرجة رفيعة فإذا رآها قال من أنت ما أحسنك ليتك لي فتقول أما تعرفني أنا سورة كذا وكذا اینو اشتباه نوشتم. لو لم تنسنی لرفعتك الى هذا المكان. این لم دو تا لم نوشتم. از امام صادق علیه السلام روایته که تو کتاب ثواب العمل هست این روایت که هر کس یک سوره از قرآن رو فراموش کنه. این حدیث برای ما حفظ قرآن ها. هر کس یک سوره از قرآن رو فراموش کنه در یک شکل و قیافه قشنگ زیبا براش متمثل میشه روز قیامت و در یک مکان و درجه رفیع و بلند. فاذا رآه وقتی میبیندش میگه من انت، تو کی هستی؟ ما احسنه که چقدر خوشگلی، لی تکلی، کاش بر من بودی. فتقول اما تعرفونی، من نمیشناسی، انا سورتو کذا و کذا، من همون سوره اون سوره خواستم که در حقیقت فراموشش کردی. حالا سوره هر کی سوره رو فراموش بکنه دیگه. حالا فعلا بحث تو سوره است. حالا طلبه است دیگه، سوال میپرسه چه بودم شامل آیه میشه. یعنی فعلا بحث تو سوره است. لو لم تنسنی، اگه منو فراموش نمی کردی، لرفعتو که الى هذا المکان، گفت فی درجه رفیعه، اگر فراموشم نمی کردی می آوردم پیش خودم این بالا بالا ها. حسرت میخوره دیگه، میشه یوم الحسره. حالا گناه نکرده، انسان قرآن حفظون یادش بره گناه نیست، ولی خب دیگه چنان حسرت روز قیامت بخوره. نه آقای خویه های تبریزی ظاهره نظرشون اینه که تو کام احتیاط واجبه که بخونی همچین چیزی، اینجوری علال اطلاق فکر نکنم میگه حرامه. شما دیدی میگه حرام، مطمئن نی؟ من اینجوری فکر نکنم. به هر حال منظور این که یا حافظ قرآن نشین یا حافظ قرآن سم میشه در این همشه. من خودم الان خب کلش حفظ کردیم، ولی خب این اواخرش خیلی تقلب شد. بعضی ما میگم اگه به من میگم حافظ 15 جز یا 20 جز مسلط، خیلی بر من بهتره تا اینکه میگن حافظ کل قرآن. و طرف تو آقا بپرسم، گفتت بپرس، ولی میدونی چی، این 5 جز آخر خیلی سخته، این 5 جز جز 20 تا 25 هم یکمی سخته، این کلا نصف دوم قرآن اگه نپرسی خیلی بهتره. حالا برای اینکه فعلا یه چیز خونده باشیم از این 10 جز اول بخون، علی 5 جز اولش بشه خیلی خوبه. میخوای سوره بقره برات بخونم؟ اما مسئله خیلی اما اینجوریه، اسمش حافظ کله، یه بخون همینجوری میخواد قرآن حافظ قرآن که هر جاش باز کنی حداقل 70 80 درصدشو بتونه بخونه، حداقل هر چقدر مسلط‌تر بهتر. لذا دیگه باید هممون تلاش کنیم که خب دیگه اون که روایت هم داریم حافظ قرآن میفتن به جنگ امام زمان، حتی خیلی از کسایی که با امام زمان جنگ میکنن حافظ قرآن. غرض این که چیزه، اذا مات ابن آدم قامت قیامتو، قیامت هر کس وقتی که میمیره، همونقدر همون موقع که اگه یادش مونه دیگه بقیش هم یادشه، تو برزخ یادش نمیره که. عمل صالح هم هست. این حالا حدیث رو میتونیم حمل کنیم به عمل، ولی آره باید ملکه بشه، ولی خب همینقدر تأثیر داره که وقتی حفظ میشه تو یادش میمونه. به اون چیه که جوان وقتی قرآن میخواند اختلط القرآن بدمه ولم، میگه میخواند، جوان که نوجوان عملینا خیلی بلد نیست، همینقدر که قرآن میخونه تو ذهنش میاد مرور میکنه. در حقیقت حامل قرآنه، عرفا و اهل الجنه حملت القرآن، عرفا معنی عریف، یعنی قیم. قیم ها و اون سرپرست های اهل بهشت کسی این که حافظ قرآن هن. حافظ قرآن قطعا معلومه که حافظ الفاظ قرآن باشه، بعد اون موقع این خوارج خیلیشون حافظ قرآن بودن، فایده نداره. ولی غرض این که طرف آدم خوبیه، تنبلی میکنه، نمیکنه حفظ قرآن از دست میده، اقل مراتبش اونجا همچین حسرتی میخوره و ممکنه کسی هم حتی نسبت به عمل هم باشه که. ولی ببین ظهور روایت در فراموشیه، لولم تن نمی لولد تعمل بی فرام نمیدونم دیگه اونا، حالا دیگه شاید نمیدونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب صفحه 108 اولش اینجوری شروع شد که ما فهمیدیم که قصر دو طرف داره، یه مقصور که همون محصوره میخواییم، یه مقصورون علیه که همون محصورون فیهه میخواییم. شماره یک و دو و سه رو با چهار، مقصورون علیه و تو نفی و استثناء انما لای عاطفه و بل و لکن عاطفه مشخص کرد، یعنی همش گذشت. شماره یک که نفی استثناء بود، دو انما بود، سه و چهار عطف که جدا کرد، پنج هم تقدیم محق و تأخیر. ایشون گفت مقصورون علیه و محصورون فی در تقدیم محق و تأخیر، تقدیم اون لفظی که حقش تأخیره. حقش از کجا میشناسیم؟ حقش رو کجا بهش دادن؟ نه از کجا میشناسیم؟ از نحو میشناسیم دیگه. تو نحو ما گفتن که آقا فاعل بعد فعل باید بیاد، مفعول بعد از فاعل باید بیاد، جار مجرور فلان جا باید بیاد. از نحو میفهمیم. یا تو همین بلاغت هم هی میخونیم، اصل در مستند اینه، اصل در مستند اینه. این که از نحو و بلاغت اینا رو فهمیدیم، حالا از اون حق بخواد مقدم بشه حس رو میرسونه. چطور میرسونه؟ بعدا میاد. اینا فهرسته، یعنی ما مباحث داریم، بعضی مباحث دقیق‌تر جلوتر میره، چیز خاصی نداره بخوایم سرش معطل بشیم. محصورون علی در تقدیم حق و تأخیر هو المذکور المتقدم نحو علی الله توکلنا. توکل محصور، مقصور علی الله میشه مقصورون علی. دقت کنید تو امتحان، حالا بحث امتحان نیست، کلا حواستون باشه اگه کسی پرسید مقصورون علی تو علی الله توکلنا چیه، نگید الله، الله نیست، علی الله. میخواد توکل رو حصر کنه بر خدا. خود الله محصور، محصورون فیه نیست، علی الله یعنی الکون علی الله محصورون فیه. یه مثال از شعر میزنه، که قول المتنبی و من البلیت عذل من لا یرعبی عن غیهی و خطاب من لا یفهمو. من دیروز یادم بود اسمانو نگاه کنم، بعد یه چند دقیقه گذشت از ذهنم پرید. خب معنیش رو چی گرفته بود؟ باید یه تحقیقه بشه دیگه، حالا من یادم رفت نگاه کنم دوباره، میگم یادم بود بعد یک کمر یادم رفت. و من البلیت عذل من لا یرعبی عن غیهی و خطاب من لا یفهمو. اگه از مصیبت دنیا میدید چیه؟ از بدبختی دنیا، از بلای دنیا، از مصیبت دنیا اینه که، حالا مفرداتش معنی کنم، عذل یعنی ملامت و نکوهش، عذل ملامت و نکوهش. لا یرعوی ترجمه دقیق فارسیش میشه که باز نمی ایستد و دست بر نمی دارد، باز نمی ایستد و دست بر نمی دارد. غی بعضی رو گفتن فرو رفتن در گمراهیه، یعنی گمراهی شدید. یه موقع طرف میره تو گمراهی سری بر میگرده، بعضی ها نه فرو میرن دیگه تا ته جهنم و ته اون گمراهیشون. فرو رفتن در گمراهی رو بعضی گفتن میگن غی، بعضی هم گفتن که غی به معنای گمراهی هدفه، گم هدفه نه گمراهی، گم هدفیه. یعنی یه موقع کسی راه گم میکنه میگن زلال، زال. راهو پیدا میکنه میگن مهتدی، مهدی. یه موقع کسی هدفو پیدا میکنه، به هدف میرسه، میگن رشد، یهدی الی الرشد. چه قبلش؟ اولش اون چی یهدی الی الرشد؟ حالا من یادم نیست. یهدی الی الرشد یعنی چی؟ رشد اگه به معنی هدایت باشه که معنا نداره، که هدایت میکند به رشد، یعنی هدایت میکند به هدایت، رشد بعد از هدایت انسان میفته تو راه مستقیم و هدف مطلوب که برسه میشه رشد. الیس منکم رجل رشید، رشید یعنی صاحب رشد. رشد به معنی هدایت نیست، به معنی اون رسیدن به هدف مقصود و مطلوب نهاییه. غی مقابل رشده، یعنی گمراهی در هدف، گم هدفی، هدف رو گم کرده اصلا داره کلن. چون به در حقیقت معلومه که هر کس ضال باشه غی هم میشه در نهایت. خلاصه غی هرچی باشه مبالغش بیشتر از ضلاله، گمراهیه، یک گمراهی خاصیه. دو تفسیر غی و بعضی گفتن فرو رفتن در گمراهیه، بعضی گفتن به گم کردن هدف و نرسیدن به هدف مقصود میگن غی. غی اونا دیگه معانی لازمش، اونا دیگه اینا معانی اصلش نیست. این معنی اولی که گفتم از مجامل سدود، معنی دوم ظاهرن های جوادی فرموده بودن، حالا نمیدونم از کجا گفتن ولی مستند داره، چیز داره. خطابم که معنی خطاب کردن، من لایفهمم که مشخصه، میگه این از دو مبتدا من البلیه خبرش، از بلیه مصیبت بلای دنیا اینه که بیای کسی رو که دست از گمراهیش بر نمیداره چیکارش کنی؟ نکوهشش کنی، ملامتش کنی. به نظر شما چرا از بلا و مصیبت دنیا اینه؟ چه اشکال داره یکی که از گمراهیش دست بر نمیداره ملامت و نکوهش کنی؟ فایده نداره دیگه. آقا شما هر چی میگی، امام حسین علیه السلام چقدر اینا رو نصیحت کرد. اصحاب دونه دونه میرفتن رجز میخوندن، امام حسین علیه السلام تو اوقات مختلف هی میگفت مگه من نمیشناسید؟ تو جاهای مختلف در حقیقت حضرت خودشو معرفی کرد، جهنمو به یاد اینا انداخت، بهشتو به یاد اینا انداخت. هر چی گفت زیر بار، مگه آخرش گفت که حضرت فرمودن که در حقیقت ملعت بتونکم من الحرام، از دنیا لعقون علی السنتکم، دنیا مثل دین، از دین لعقون علی السنتکم، دین مثل آب دهنی مونه که تو دهنتون هی اینور اونور میچرخه، تو منافع خودتون رو کارده. فایده نداره هر چی نصیحت میکنی. حالا کسی که از گمراهیش دست بر نمیداره اینو بیاییم ملامتش کنی، فایده نداره، مصیبته. آقا داری اشتباه میکنی، تو رو به خدا داری اشتباه میکنی، بشین یک ساعت برای صحبت کنی، هیچ فایده نداره، مصیبته دیگه. یعنی روحی انصاف نداره، قبول نمیکنه، این بی خیال. و خطاب من لا یفهم، دومین چیزی که از مصیبت و بلای دنیا اینه که با یادم نفهم همنشین بشی، هر چی میگی نمیفهم. خطاب کنیم ما، حرف بزنی با یادم نفهم، من لا نمیفهم، من لا یفهم. خب آره، من البلیه جار مجرور مقدم شده، میخواد بگه که نکوهش همچین شخصی که از گمراهیش دست بر نمیداره و خطاب شخص نافهم و کسی که نمیفهمه فقط از مصیبته، یعنی از خوبی نیست. ببینید اینجوری باید حصر رو درست کنیم. حالا کتاب ادعاش اینه که حصر، ممکنه کسی باید بگه حصر نیست، ولی میتواند حصر باشد به این صورت که طرف بگیم میکنه آقا اینه که از گمراهیش دست بر نمیداره بیا باش نصیحتش کن، بیا هر پشت بزن، بیا آقا این جز مصیبت چیزی نیست، تو فکر نکنی خیر و فایده داره. یا با آدم نفهم بشین همنشین شو صحبت کن، میگه آقا این مصیبت ها هیچ فایده توش نیست، فایده نداره، به عبارت دیگه در حقیقت ممدوح نیست، خوب نیست، حسن نیست، بلیت بلاست، مصیبته، این میشه هست. یعنی نکوهش و خطاب فقط از مصیبته، یعنی از چی نیست؟ از امور حسن و ممدوح نیست. حالا این از این میتونه یکی بگه نه آقا من الولی اصلا متنبی قصد حصر نداره، برای بعض مقدم شده یا برای احتمال مقدم شده یا چیزای دیگه، حالا برای حصر میشه احتمال داد. و یعرف المقصور بانه هو الذی یؤلف مع المقصور علیه الجمله الاصلیه فی الکلام. میتونی برای ما مقصور رو تعریف کنی؟ چرا میخواد مقصور رو تعریف کنه؟ چون تو این 5 تا مقصورون علیه رو به ما مشخص کردیه. شما یه جمله براتون میدن میگن آقا مقصورون علیه مشخص بود، این 5 تا رو باید حفظ کنید، حفظش هم کاری نداره. مقصورون علیه در نفی استثناء چیه؟ اونی که بعد از الا میاد. در تقریر محق و تأخیر چیه؟ اونی که قبل میاد. مقصورون علیه رو که شناختی، مقصور رو چجور بشناسیم؟ باید یه ملاک بدیم که مقصور رو بشناسیم دیگه. البته راحت شناختن مقصور سخت نیست، ولی خب حالا میخواد یه چیزی بگه که تعریف کنه. و یعرف المقصور، که انده گفته که مقصورون علیه را شناختیم، حال مقصور را چگونه بشناسیم؟ تعریف میشود، شناخته میشود مقصور. اگه یعرفو بخونیم یعنی شناخته میشود، یعرفو بخونیم یعنی تعریف میشود. دومی بهتره چون به انه هو الذی مثل تعریف میمونه براش. یعرف المقصور، مقصور رو تعریف میکنیم به این که هو الذی، اون در حقیقت لفظیه که یعلفو تعلیف میکنه با مقصورون علی، همراه با مقصورون علی. این معیت در موضوعه، یادتون هست؟ یعنی مقصور رو به زمیمه مقصورون علی بکنی، موضوع تعلیف متعیم میشه و هر دو با هم یک واحد رو تشکیل میدن که سبب پیدایش جمله اصلیه در کلام میشن. خب این توضیح میخواد دیگه، خوشم تو حاشیه گفته که توضیح میخواد. ببینید مثلا ما انت الا نذیر، خب مقصور علیه اینجا چیه؟ نذیر. درسته؟ محصور چیه؟ اینجا خیلی راحته چون بعد از ماه ما میخوایم تا اینو قاعده رو توش پیاده کنیم. میگه مقصور اون چیزیه که، مقصور علامت سوال چیه؟ اون چیزیه که این با این اگر ضمیمه بشه جمله اصلیه رو درست میکنه. خب ما انت الا نذیر دو تا جمله در حقیقت توشه، جمله اصلی، جمله فرعی. جمله اصلی انت نذیر، جمله فرعی انت لست به غیر نذیر. جمله اصلی همونی که محط کلام روشه، اونو میخواد بگه، القا کنه، اصل کلام بر اون استواره. ما انت الا نذیر رو برای چی میگیم؟ میخوایم بگیم آقا تو منذری، انذار میکنی. فقط رو آرام میگم چون جمله فرعیه. یعنی در حقیقت ما اصل فقط میخوایم بگیم آقا تو منذری، اینو میخوایم بگیم. اون تا فقط حذف خواسته چی میگه؟ فقط اضافه میکنه. این میشه جمله اصلی انت نذیر. بعد جمله فرعی میشه انت لست به غیر نذیر، تو غیر نذیر نیستی. اینجا میگه تو نذیری، تو غیر نذیر نیستی. اینو ادغام کردن شده ما انت الا نذیر دیگه. یعنی ما انت الا نذیر هر دو تاشو میفهمونه، هم میفهمونه که تو نذیری، هم میفهمونه که تو فقط نذیری، یعنی غیر نذیر نیستی. یعنی مثلا تو دیگه ولا یحزن که قولهم، تو دیگه فقط باید برین انذارشون کنی دیگه، دستشو بگیری بیا ایمان بیارو و جنگ کنی که لازم نیست که، تو فقط وزی ما علی رسول الله البلاغ، ما انت الا نذیر. خب اونی که بعد از الا شد جمله مقصورون علی شد، جمله اصلی این میشه، این نذیر، این میشه مقصورون علی. خب حالا با چیه که با مقصورون علی جمله اصلی رو درست کرده؟ تو مثال انته، پس این میشه مقصور به همین راحتی. حالا یه مثال دیگه بزنیم، مثلا همون علالله توکلنا. علالله توکلنا دو تا جمله است. چی اون دو تا جمله؟ توکلنا علالله، لا نتوکلو یا لم نتوکل علی غیر الله. توکل کردیم بر خدا، توکل نکردیم بر غیر خدا. این دوتا رو میرسونه، این میشه جمله اصلی، این میشه جمله فرعی. اینجا محصورون فی همون چیه؟ محصورون علیه همون. اینو دیگه باید حفظ کنید، این پنج داره دیگه. محصورون علیه تو تقریب محق و تخیر اونی که مقدم شده، تو علالله اینجا این مقدم شده، میشه محصورون علیه. اینو میدونیم دیگه. خب این با چه کلمه جمله اصلی تشکیل داده؟ با توکلنا. توکلنا که در حقیقت هم مصدرش میشه توکل، میشه محصور. به همین راحتی، سخت نیست، اصلا چیز خیلی راحتی. پیچیده هست مثلا توضیحش یکم، ولی خب اصلش راحته. یعرف المقصور، مقصور رو تعریف کن. هو الذی، اون لفظیه که یؤلف تشکیل میده همراه با مقصور علی جمله اصلی در کلام. تو هاشم نوشته و المراد من الجمله الاصلیه الجمله المشتمله علی المقصور علی. میگه مقصور علی شناختی اون جمله که مقصور علی داره، ببین چی با اون جمله اصلی رو تشکیل میده، اون میشه مقصور. اینم خب تنبیهات. الاول الثانی الثالث. الاول یکون للقصر به انما مزیتون علی العطف لانها تفید الاثبات للشی و النفع عن غیره دفعتا واحده بخلاف العطف فانه یفهم منه الاثبات اولا ثم النفع ثانیا او عکسه. چند تا طریق داشتیم برای هست؟ چهار تا دیگه. کلن چهار تا طریق برای قصد داشتیم. چی بود چهار تا؟ نفی و استثناء، عطف، عطف کلن، لکن، بل، لا، تقدیم محق و تأخیر و انما. این چهار تا ما تقدیم محق و تأخیر رو میذاریم کنار، میمونه سه تا. فعلا ما اون کار نداریم. تو این سه تا، این سه تا با هم یه فرق، البته فرقای مختلفی که دارن، ولی ما و الا، ما و الا، انما و عطف، این سه تا چه فرقی با هم دارن؟ یه فرقی در حقیقت یه امتیازی انما بر اون دوتا داره. تو انما در حقیقت نفی و اثبات یک جا و یک دفعه و یک باره گفته و فهمیده می شود. اما تو دوتای دیگه ما و الا و عطف یک بار نفی کرده و یک بار اثبات می کنیم. انما الله، انما الهكم اله واحد. تو ترجمه چی میگیم؟ یه ترجمه طولانی میگیم، این است و جز این نیست. از انما در میاد، این است و جز این نیست. اله، انما الهكم اله واحد، توش نفی که نخوابیده، یعنی قیافش رو شما نگاه میکنید نفی نیست، یه جمله است، یه انما سرشه. انما خاصیتش اینه که یک جا هم میفهمونه که این است و جز این نیست. لذا انما رو باید اینجوری تفسیر کرد که این است و جز این نیست. اما تو ما و الا چی میگه؟ ما ضرب ما لا اله، حالا ما یا لا فرق نمیکنه، لا اله یا ما الهون الا الله، اول نفی میکنی بعد اثبات میکنی. چی؟ کدوم شمشه؟ یادم نمیاد داره چی؟ حالا بقول معروف چیزه. یه شعری قبلا میخوندم که من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. میگه لب بگم فوری ذهنت لب معشوق نره. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. قبلا گفتم لا اله کافر مطلق. گردنش آها یادم افتاد، این شمشیر اینجا میگفتم. یادم چی میگفتم شما یادم لا اله همی گردنش رو باید میتونی بزنی. ولی الا الله که میگه باید کلهشو بوس کنی. موحد خالصه. فرق اینه ده. لا اله دو بخشه. انما یه بخشه. لا اله دو بخشه. لا اله الا الله. انما الهکم الا واحد یه بخشه گفته میشه. تو عطفم اینجوریه. الفخر بالعلم اثبات لا بالمال. دو بخشه. خب چه فایده ای داره؟ خب حالا یه هویی بگو یا دو هویی؟ یه های دوهی گفتن چه فایده داره؟ فایدهش اینه که اولا یک ایجاز فایدهشه. این مزیت چه مزیتیه؟ چه فضیلتیه؟ یکی فضیلت ایجازه. شما یه جا مجسره دیگه، تا بیایی بگی الفخر بالعلم لا بالمال میتونی بگی انما الفخر بالعلم. موجز گفتن، مختصر تر گفتن، خلاصه تر گفتن. حالا میاد بحث ایجاز مفصل. یکی از اغراض بلاغی ایجازه، کوتاه گویی. تو متولی عبارتی هم داری، اینم میخونم، عبارت خوبیه. زیریه این صفحه 217 عبارتش اینه. نه، در مورد اینکه انما فز، اینکه یه هایی میفهمونه عطف و ما و الا دو هایی میفهمونن، چه فرق، چه فهم کنه. ایشون میگه که خب چیزش آدرسش یاد داشتی کنم. میگه که تو جایی که انما هست تعقل الحکم، یا در حقیقت تعقل الحکمان الاثبات و النفی معا، اثبات و نفی منفی و مثبت یک جا فهمیده میشه، متعقل میشه، دانسته میشه. و هو ارجح من تعقل الحکمین، در حقیقت جدا جدا از اینکه هر دو جدا جدا فهمیده بشه ارجح. از لا یذهب فیه الوهم الى عدم القصد من اول الامر. خاصیتش اینه که وقتی از اول انما میگه، از همون اول میفهمه طرف میخوای حصر کنی. دقت کنید، لطافت های انما ولیکم الله مشخص میشه. وقتی انما میگی یعنی از همون اول میخوای حصر کنی، اما ما وقتی میگی اصلا از همون اول انسان میخوای نفی کنی بعد الا میاری. یعنی اونی که از همون اول میخوای حذف کنی، یعنی حذف نسبت به متکلم اهمیتش بیشتره که تو انما آورده. پس ببینید این که میگه قصد به انما فضیلت و مزیت داره، مزیتش یکی میشه مزیت ایجاز، موجزگویی، مختصرگویی. دومین مزیتی که داره اینه که اهمیت حذف رو نزد متکلم میرسونه. پس این میشه یک فرق اساسی بین ما و الا و انما و همچنین عطف. توجه داشته باشید، این یه فرق میشه بین ما و الا و انما. تنبیهاتون الاولو یکونو للقصر به انما مزیتون، یعنی فضیلتون، برتری است. برتری داره علی العطف. من نوشتم و علی ما و الا و علی النفی و الاستثناء ایضا. اینم یه ورد خوب بود. هم مزیت داره بر عطف، هم بر ما و الا. اینا باید تو حاشیه اضافه کنید. لأنها، چون انما تفید الاثبات للشی و النفی عن غیره دفعه واحده، اثبات و نفیش در یک جاست، یک هویه. به خلاف العطف فانه یفهم منه الاثبات اولا ثم النفی ثانیا. تو کجا؟ تو چه عطفی؟ تو لا تو واو بل میشه. بله تو لا میشه، تو لا کنم. تو لا اول اثبات بعد نفیه، تو بل و لاکن اول نفیه بعد اثبات. لذا میگه او عکسو، یعنی تقسیم کرد دیگه، سه تا حرف عطف داشتیم دیگه. تو لا اول اثبات بعد نفی، تو بل و لاکن اول نفی بعدن اثبات. خب پس خلاصه تنبیه اول این شد که انما با ما و الا فرقش اینه که ما و الا در حقیقت در دو مقام حس رو میفهمونه، اثبات و نفی میفهمونه، انما در یک مقام و یک هوی. دو تا مزیت گفتیم دیگه. این اصل مزیت ریشش همینه که ایشون میگه. من از خارج گفتم که خب حالا که دفعتا واحده فهمیده میشه، چه باعث چه مزیتی میشه؟ خب فهمیده بشه. میگه من اولا موجز میشه، ثانیا اهمیت هست رو از پیش متکلم میرسونه. از ثانی دومین تنبینه که از تقدیم یدالله. خب گفتیم چند تا طریق برای هست داریم؟ چهار تا. این چهار تا از یه جهت دیگه با هم فرق میکنن. سه تا از این چهار تا هست رو با به وسیله اینکه واضع وضع کرده میفهمونن، یعنی با وضع میفهمونن، وضع شده. مثلا الا رو واضع اومده گفته آقا الا تو بیا حس رو برسون، مثلا ضرب وضع شده برای زد. اما تو یک موردش که همون تقدیر محق و تأخیر بوده وضعی نیست، بلکه از مفهوم کلام فهمیده میشه. خب نگاه کنید، حالا مثال میزنیم. ما توفیق الا بالله، شما حس رو از چی فهمیدید؟ از ما و الا، قشنگ حس رو ازش میفهمید. انما دنیا غرور، حس رو از چی میفهمیم؟ از انما. انما وضع شده برای حس. الفخر بالعلم لا بالمال، حس رو از چی فهمیدیم؟ از لا. مل فخر بالمال بل بالعلم، مل فخر بالنسب لاکن بالتقوا، اینم حس رو از بل و لاکن فهمیدیم، درست؟ اما تو پنجمی که چهارمین طریق میشه، علی الله توکلنا، از علا فهمیدیم یا الله یا توکلنا، از هیچ کدوم لفظی نداریم که به ما حس رو بفهمونه. ولی رفتیم کلام عرب رو گشتیم، دیدیم عرب وقتی یک چیز رو مقدم میکنه 70-80% ازش حس رو میفهمه. دقت کنید، 70-80%، یه 10-20% هم چیزای دیگه میفهمه. یعنی غالبا قاعده اینه که تقدیم و محق و تأخیر یفید و تخصیص غالبا. پس از طریق استعمالات، از طریق مفهوم کلام، از طریق اینکه عربو گشتیم، کلام عربو دیدیم، ایاک نعبد عرب میگه یعنی فقط تو را میپرستیم، نعبدو که میگه یعنی تو را میپرستیم. این تقدیم هایی که عرب داره تو فارسی هم اینجوریه ها، یعنی یه چیز مختص به عرب نیست. مثلا بگه به شما میگم، شما چی میفهمید از این؟ میفهمه دیگه، فهمیده میشه دیگه، لفظی نداریم که این انما ما بفهمونه، همینقدر از اون اسلوب کلام میفهمه. از ثانی تقدیم و یدلو علی القصر به طریق ذوق سلیم. قبل از به طریق بنویسید لا بالوضع اللغوی بل بالمفهوم، اینو میتونید به عنوان یک حاشیه مختصر مفید زیرش بنویسید، لا بالوضع اللغوی بل بالمفهوم. یعنی از طریق وضع لغوی نمیفهمیم، بلکه با مفهوم میفهمیم. حالا از کجا میفهمیم؟ به طریق ذوق سلیم که رزقنا الله و ایاکم، و الفکر صائب که بازم رزقنا الله و ایاکم، این دو تا کمیابن. لانه من تتبع اسالیب البلاغا که بازم رزقنا الله و ایاکم، که حوصله تتبع داره. کسی که تتبع کنه بره بگرده اسالیب بلاغا فی تقدیم محق و تأخیر، اسلوب های بلاغا رو در تقدیم محق و تأخیر بگرده، یجدو. یجدو یعنی چی؟ احسن، یعلمو یا یدعنو. یجدو متعدی نفس است، اینجا با اومده به معنی یدعنو، اذعان. یذعنو اذعان میکند، میداند، در میابد، به این که قد یریدون بذالک، آقایون عرب قصد میکنن گاهی به این، به چی؟ به تقدیم محق و تأخیر، یوریدون تخصیصه، تخصیص را. که اینجا من توانشه نمیشتم، این قد اگه نبود خیلی بهتر بود. درسته که گاهی قصد میکنن، ولی غالبا قصد میکنن، نه سه عبارت متوله. اصلا از قدیم الایام مشهوره که آقا تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر، منتها حالا 100% نیست، ولی 70-80% است. بهتر بود میگفت لعنهم کثیرن، یا لعنهم یریدون غالبا، به جای قد چون تقلیل رو میرسونه. بهتر بود قد رو حس میکرد، میگفت غالبا. خب به خلاف سلاسل باقیه فتدل علی القصر بالوضع اللغوی الکان للادوات، دلالت میکنه بر قصر به وضع لغوی که برای ادوات هست، یعنی با ادوات در حقیقت وضع لغوی رو میرسونه، قصر رو میرسونه. تمام. از ثالث تکراری محضه، دقت کنید، این از ثالث همونیه که ما مفصل پایتخت صفحه 78 گفتیم، بعد تو امتحان هم سوال دادیم، خیلی هم آب و تاب دادیم، نظرات سیالکوتی و شریف و اینا رو هم گفتیم. اینجا خیلی بهتر گفته، اینجا یعنی غلط نداره تو اینجا. بعد چرا اونجا اونجوری گفته؟ به خاطر اینکه این اصلا تو اصل جواهر نیست. آقایون عوض این که بیان بگن همونجا دستکاری کنن و اونو درست کنن، اینو اونجا بیارن، نمیدونم حواسشون پرچه چی شده آوردن اینجا، حالا اینجا مقام هست راه مناسبه، ولی دیگه تکرار شده. این اشکال نکنید که اونجا چرا اونجا قاطی گفته، اینجا قشنگ تر گفته، بخاطر اینکه اینو اینا آوردن، این نبوده، نیست تو جواهر اصلی. میگیم شما به جای اینکه اینجا میوردید همونجا درست‌تر میوردید، یکی مفصول دیگه اینجا لازم نبود تکرار بشه. نهایت با تنبیه میگفتید، اشاره میدادید که قبلا همچین چیزی گذشت. من از روش فقط میخونم سریع. تعریف المستند قبل المستند الی بلام الجز تفید الحصر. یه قاعده گفتیم یادتون هست، گفتیم کدوم حصر میشه؟ الف لام دار. حالا میخواد مبتدا باشه میخواد خبر باشه، اما تعریف المستند فتفید قصر المستند الی المستند الی، چون الف مستند ما الف لام داره. اما تحقیقا نحو قوله تعالی و هو الغفور الودود، اینجا بعضی نوشته بود اینجا غفور در ودود حذف شده تو امتحان. دقت کنید آقا جون، هو الغفور الودود هو مستند الیه، الغفور مسنده، غفور در هو حذف شده، ودود که اونم خب ودود هم در هو حذف شده، اونم صفتشه که خبر بل است خبره. غفور غفران غفوریت در خدا حذف شده. چرا؟ چون الغفور الف لام داره. این تحقیقا یعنی واقعیه او ادعا، یه طرف ادعا میکنه لتنبیه علا کمال ذالک الجنس بالمستند الیه نحو محمدون العالم. دقت کنید اینو ظاهر کتاب این... حالا محمدون العالم یعنی چی؟ محمدون العالم یعنی فقط محمد عالمه، حصر عالمیت در محمد. میگه آقا مجید هم عالمه، میگه مجید علمش به درد نمیخوره، یک یخت علمش تر نداره، اونی که علمش به درد میخوره محمد است. محمدون العالم این همونیه که تو مغنی خوندید استقراق خصائص افراد، منتها نکتهش سرش اینجا معلوم شه، این در حقیقت حصره. محمدون العالم یعنی ما محمدون الا العالم، مل عالم و الا محمد، عالم فقط محمده. خب اینجا واقعا عالم فقط محمد نیست، ادعا میکنه طرف، میخواد مبالغه کنه، میخواد بگه علمای دیگه بده، انگار ما میگیم آقا عالم فقط امام زمانه. خب این هم علما هستن، علم اینا پیش امام زمانی چیه؟ ایل کامل فلل. اما تعریف المسند الی فتفید قصر المسند الی علی المسند، چون مسند الی الف لام داره اون حذف میشه. اما تحقیق نحو التوکل علی الله، حذر توکل بر خدا، توکل فقط بر خداست، التوکل علی الله. او ادعا نحو الامیر زید، مثلا میبینید توی قاره توی جهان مثلا 10 تا پادشاه داریم، این میگه الامیر و زید، فقط زیده که امیره، یعنی امیری جز زید پیدا نمیشه. میگه آقا پس این دو سه تا امیرای دیگه چی؟ میگه اونا امیر نیستن، اونا خمیره. اذا کان فی البلد امیر غیره ایزن، اگر در زمانی که در بلد یه امیر دیگه غیر از زید باشه، منتها طرف ادعا میکنه دیگه. و اما اذا کان کل منهما معرفا بلام الجنس، اگه هر دو معرف بلام الجنس باشه، خیلی خوب گفته فحتم ان یکون المستند الی مکسورا علی المستند و ان یکون المستند مکسورا علی المستند الی، احتمال داره این بر اون حذف بشه اون بر این حذف بشه. حالا سیالکوتی میگفت من میگم که چه اشکال داره هر دو تاش بر هم حذف بشه. حالا میگفت اگه اینو قبول نکنیم، میایم میگیم که خب نتیجه حرفای قبلی این شد که اگر قرینه باشه طبق قرینه عمل میکنیم، اگه قرینه نباشه عام خاص مطلق بود، عامه در خاصه محصوره، عام میخواد مبتدا باشه یا خبر. اگر این عام خاص منوج بود، اونجا ظاهرتر اینه که مبتدا در حذف شده. مبتدا هم نگیم، بگیم مسند الی بهتره، عامتره، مسند الی در مسند حذف شده. این خلاصه چکیده این حرفا بود، ولی ایشون فی نفسه میگه هر دو احتمال هست. نه به قول ایتالا و تزبد و فن خیر از داده تقوا، این چی در چی حذف شده؟ خیر الزاد در تقوا، ما خیر الزاد الا تقوا، چون اینجا مخصوص مطلقه. توشه میتونه تقوا باشه میتونه غیر تقوا باشه، چون خیر الزاد عامه، گفتیم عام در خاص هست میشه، خیر الزاد هست شده در تقوا. الکلمه از تقوا چه هست شده؟ کرم در تقوا، چون بازم هم مخصوصه. بهتر بود یه مثال دوم تبدیل میکرد به از تقوا الکرم، خود شریف هم تاشش داره، اگه برعکس میکرد دوتا مثال خوب میشد. التقوا الکرم، کرم عامه، تقوا کرم میتونه تقوا باشه، شرافت دیگه، شرافت میتونه تقوا باشه، میتونه امور دنیوی باشه، اما تقوا اگه بخواد چیزی باشه شرافت دیگه، شرافت محضه. این همه گذشت، منتها اینجا دیگه واضح تر شد، دوباره تکرار شد. المبحث الثاني في تقسيم القصد باعتبار الحقيقة والإضافة. خوب باید گوش بدید ها. چند تا گوش دارید، چند تا دیگه هم قرض بگیرید. اینجاش خیلی دقیق و سخته. عرض به خدمت که سخت نیست و یک کمی دقت میخواد. اونم یه تیکش. ببینید. حالا این بحث ما تمام کنیم 10 دقیقه. حس دو قسم میشه. به اعتبار حقیقی بودن و اضافی بودن. اضافی یعنی نسبی. اضافه یعنی بل اضافت الهی، به نسبت الهی نسبی بودن. خب قصر حقیقی اسمش روشه. یعنی وقتی شما میخوای بگی آقا این است و جز این نیست، یعنی کل عالم رو بگردی، این حکم فقط برای این آقاست دیگه. تو کل عالم برای غیر از این آقا در حقیقت هیچ کس دیگر رو پیدا نمیکنی که این حکم داشته باشه. مثلا میگه که الامام و المهدی از جلال تعالی فرج و شریف، امام فقط حضرت مهدی. شما تو کل عالم بگردید امام معصوم غیر از حضرت مهدی کسی دیگه نیست. این قصر حقیقیه. یعنی تو کل عالم نسبت به ما عداش دیگه تجاوز نمیکنه. یعنی فقط حکم برای اینه. این قصر حقیقیه. این خیلی فهمش واضحه. قصر اضافی چیه؟ قصر اضافی قصر نسبیه. یعنی شما حصر میکنی، منظورت نسبت به کل عالم نیست، نسبت به یک دو سه یا عده افراد خاصه. من وقتی میام مثلا میگم که آقای عیاضی 20 گرفته فقط، منظورم اینه که تو کل دنیا تو تمام امتحانات عالم فقط آقای عیاضی 20 گرفته. منظورم اینه که تو کلاس، حالا ممکن نگم، لازم نیست بگم، میگم 20 نگرفته است کسی مگر آقای عیاضی. خب یعنی تو بقیه کلاس در حقیقت همه مثلا نمرشون پایین تر از 20ه. یا مثلا نه، بین دو نفر تو رفتم حجره آقای عیاضی و با کم حجره؟ با آقای خضری. رفتم حجره آقای خضری، میگم آقای خضری فقط 20 گرفته. اینجا دیگه حتی نسبت به کلاس هم نیست، یعنی بین آقای عیاضی و آقای خضری فقط آقای خضری 20 گرفته. خب این جمله با اون جمله، این هر دوتون 20 گرفتید، نگران نباشید. به طرف افتاد فرض کن از وسط خونت یه دیوار بکشیم، گفت نمیذارم. گفت نه، خب فرض کن میخوام حرف بزنم، فرض کن یه دیوار میگه، گفت نمیذارم. گفت بابا فرض کن یه دیوار، میگفت نمیذارم، نذاش بیچاره فرضش کنه. فرضش هم نذاره بابا، گفت خراب میشه. حالا شما فرض کن 20 گرفتی فرض ما، حال که ما نیست. خب عرض به خدمت که حصر اضافی نسبت به یک شخص یا اشخاص معینه. مثلا مثال زده کتاب مل مسافر و الا خلیل، مسافر نیست مگر خلیل، یعنی فقط خلیل مسافره. خلیل با تقی، یعنی طرف فکر کرده تقی هم مسافره، این میگه نه آقا فقط خلیل مسافره، نمیخواد بگه هیچ کی دیگه تو عالم مسافر نیست که. میشه قصر اضافی. چقدر راحت اینجاش راحته. یه جای سخت رو اون حالا میگم. اون جای سختش میدونید کجاست؟ اینجاست که قصر حقیقی میاد تقسیم میشه به قصر حقیقی تحقیقی و قصر حقیقی ادعایی. ببینید قصر حقیقی تحقیقی همینایی بود که تا حالا میگفتیم لا اله الا الله، الامام و المهدی، یا مثالای دیگه که فقط تو عالم مثلا هست. خب این قصر حقیقی تحقیقی، تحقیقی یعنی واقعی واقعی. اما یه قصر حقیقی داریم که نسبت به جمعی عالم حساب میشه، منتها متکلم لاف میزنه به قول خودمون، ادعا میکنه، برمیگرده میگه که آقا لا امیر الا زید، در جمعی عالم هیچ امیری جز زید نیست. علکی داره میگه تو عالم غیر زید چهار تا هم امیر هست، کل عالم داره میگه. پس چی ادعا میکنه؟ میخواد بگه، ادعا میکنه که تو جمعی عالم شما در حقیقت اگر بگردید فقط این امیره. این دروغه. دروغه، منتها دروغ شرعی نیست، دروغ علمیه. یعنی طرف میخواد مبالغه کنه که بگه آقا امیرای دیگه به درد نمیخوره. خب حالا سوال اینجا میشه که قصر حقیقی تحقیقی با قصر اضافی فرقش خیلی واضحه. تو قصر حقیقی تحقیقی نسبت به تمام عالمه و میگه تو عالم فقط اینه و واقعا هم همین جوره. تو قصر اضافی میخواد بگه نسبت به یک دو سه یا پنج یا عده از افراد میسنجه هست رو، مثالی که زدم. اما فرق قصر حقیقی ادعایی با قصر اضافی چیه؟ اینجا کمی دقیقه. اول بچه اشتراکشو بگیم. فرق قصر حقیقی ادعایی با قصر اضافی. فرق قصر حقیقی ادعایی به ما میفهمونی که غیر از وقتی میگه فقط امیر زید امیره، میفهمونی تو قصه حقیقی ادعای غیر از زید هم امیر آیا در عالم هست یا نیست؟ هست، هست، قطعا هست. اصلا ادعای بودنش به همینه. نه فعلا با قصد نه، سوال من این بود که در از زیدون الامیر که میخواد بگه فقط زید امیره، در حالی که عمرای دیگه ای ما داریم، در قصر حقیقی ادعای غیر از زید امیر هست در عالم خارج. برو ببین اونها تو اون کشور داره امارت میکنه. تو قصر اضافی هم وقتی میاییم میگیم که مل مسافر الا خلیل، بین خلیل و تقی مقایسه کردیم، میگیم فقط خلیل مسافره، یعنی مجید هم مسافر میتونه باشه یا نه؟ بله، یعنی غیر از خلیل بازم مسافر است. منتها ما نسبی سنجیدیم، گفتیم فقط بین این دوتا این مسافره، هزار تا دیگه مسافر هم بیرون داریم. این میشه وجه اشتراک قصر حقیقی ادعای با قصر اضافی. خلاصه چی میشه اشتراک؟ خلاصه چی میشه که تو هر دو غیر از محصور فیه، حکم در حقیقت محصور نسبت به غیر محصور فیه هم صادقه هستش. میشه فرق در حقیقت اشتراکش. فرقش به نظر شما چیه؟ فرقش ظریفه ها به قصد متکلم برمیگرده. عبارت نارساست از این حرفایی که من دارم میزنم، ولی قطعا همینه. ببینید، اگر وقتی طرف میاد میگه، من مثال میزنم دیگه، وقتی طرف میاد میگه مل امیرو الا زید، من از شما میپرسم اینو قصر حقیقی ادعایی میشه گرفت، قصر اضافی هم میشه گرفت؟ در چه صورتیه؟ در صورتی که مثلا جناب امر هم امیر هست، این میشه نقطه اشتراک این دو. امر با اینکه امر هم امیره، ولی تو میای میگی مل امیر و الا زید، امیر نیست فقط زید، مگر زید، یعنی فقط زید امیره. امر هم در حالی که امیره، پس هم قصر اضافی میشه هم قصر حقیقی. فرقش چیه؟ فرقش دقت کنید ظریفه، فرقش اینه که اگر متکلم تو اینجا قصد کرده باشه بخواد بگه به نظر من، نزد من متکلم تو کل عالم واقعا امیری جز زید نیست، میشه قصد حقیقی ادعایی. همچین قصدی رو متکلم با این میخواد بگه تو کل عالم فقط امیر زیدی، میخواد اینو بگه. اما تو قصد اضافی متکلم اصلا همچین چیزی نمیخواد بگه. نمیخواد بگه من دارم میگم که تو کل عالم فقط امیر زیده، فقط زید امیره، بلکه میخوام بگم آقا بین زید و مثلا خالد زید امیره، آقا امر هم امیره، بله بله اونم که امیره، من اصلا کاری با اون ندارم. خلاصش این میشه که تو قصر حقیقی تحقیقی و ادعایی متکلم کار با جمعی عالم و واقع و نفس الامر داره، منتها تو یکیش واقعا همینجوریه، تو یکیش لاف میزنه ادعا میکنه. اما تو قصر ادعایی بیچاره تو قصر اضافی اصلا کاری با جمعی عالم نداره، همینقدر میخواد بین دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر در حقیقت مقایسه کنه، بگه بین اینا این حکم فقط داره. از عبارات کتابم در میاد اینی که گفتم، اون تا ناقص نارساست کتاب. نگاه کنید، ینقسم القصر به اعتبار الحقیقت والاضافه الى قسمین، قصر حقیقی و هو ان یختص المقصور بالمقصور علیه بحسب الحقیقت والواقع. مقصور منحصر بشه در محصور فی به حسب حقیقت واقع، به این که به الله یتعداه الى غیره. اصلا ضمیر رو برگردونید، ضمیر یتعدا برمیگرده به مقصور، ضمیر ها یتعداه برمیگرده به مقصور علی، ضمیر غیرهی هم باز برمیگرده به مقصور علی. تجاوز نکنه مقصور از مقصور علی به غیر خودش. اصلا یعنی چی؟ اصلا حتی به یک فرد، یعنی اصلا به هیچ وجه به یک فرد هم حتی تجاوز نکنه. تحقیقا نه و لا اله الا الله، واقعا در عالم خارج خدای جز خدا نیست. او ادعا نه و لا زعیم الا صد، لا زعیم الا صد در عالم خارج غیر صد زعیم هست، منتها آقا داره ادعا میکنه، میخواد بگه من جهانی دارم صحبت میکنم، جهانی دارم صحبت میکنم. تو قصر اضافی میگه من جهانی صحبت نمیکنم، بین چند نفر صحبت میکنم؟ به قصر اضافی و هو ان یختص المقصور بالمقصور علیه بحسب الاضافه و النسبه الى شیء اخر معین. اینجا شیء مراد جنسه، شیء یعنی یکی دو تا سه تا چهار تا. لال جمعی معدا، نه نسبت به همه معداش، لام لجمعی به معنی الاس، یعنی الا جمعی معدا. نه و مل مسافر الله خلیل فانک تقصد و قصر سفر علیه به نسبه لشخص غیره که محمود مثلا و لیس قصد که از اینجا این فرق در میاد ها که گفتم بحث قصد رو مطرح کرده و لیس قصد که انه لا یوجد مسافر سوا، قصدتی نیست که مسافر غیر این نیست. از الواقع یشهد به بطلانه، چون قطعا ما میدیم در خارج عمه منم اتفاقا داره مسافرت میکنه، فقط خلیل مسافر نیست که. آدرس میدم این فرقی که گفتم دیگه خیلی توضیح دادم، باید بحث کنید مراجعه کنید تا 100% بفهمید. فقط حاشیه شریف قشنگ توضیح داد، حاشیه شریف صفحه 206 متول، حاشیه شریف صفحه 206 متول 206 ماشین 206 نه؟